أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، ما در بحث قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض یک مقدمه رو بحث کردیم به عنوان مطلب اول، دورنمایی از بحث. بعد تاریخچه رو بحث کردیم به عنوان بحث دوم. بحث سوم به اصطلاح مفهوم غایت و غرض رو میخواییم بحث بکنیم و تفاوت این دوتا و اینکه در نهایت منظور ما از غرض در این بحث چیه. غایت رو اول مطرح کردیم ولی تمام نشد. گفتیم که غایت دو تا تعریف داره، ما الیه الحرکه و ما لعجل الفعل، که اون مال گفتیم ما به اصطلاح الیه الحرکه معمولا به فعل نسبت داده میشه، ما لعجل الفعل معمولا به فاعل نسبت داده میشه. من تا گفتم شهید مطهری گفته هر دو رو به هر دو هم میشه نسبت داد، ولی حداقل معمولا اینجوریه. من عبارت شهید مطهری بخونم، ایشون میگه هر دو رو به هر دو میشه گفت، یعنی ما الیه الحرکه نسبت به فعل و فاعل هر دو، ما لعجل الفعل هم حالا با یه تکلفی نسبت به هر دو. ایشون میگه که اگر مثال میزنه، میگه مانند انسان، اگر فاعلی مانند انسان که موجودی بالقوه و مستکمل است به سوی کمال روانه است فعلی را انجام دهد، مثلا با دست خود آبی برای نوشیدن بردارد، در اینجا هم فعل غایت دارد و هم فاعل، و در هر دو مورد هم ما الیه الحرکه صادق است و هم ما لعجل الحرکه، هم فعل هم فاعل، هر دو هم هر دو اینا. اما غایت به معنای ما الیه الحرکه در فعل صادق است، زیرا هر حرکتی خود به خود جهتی و سویی دارد. ما الیه الحرکه نسبت فعل که معمولا همین به کار میره، فعل به یه سمتی داره میره، حرکت به یه سمتی میره، اون انتها که متحرک از قوه به فعل میرسد، و به عبارت دیگر حرکت سیر از جهت قوه به جهت بالفعل است، و اون نهایت که بالفعله اون ما الیه الحرکه است. و اما غایت به معنای ما الیه بله ها در فاعل، این در فعل بود. الیه الحرکه در فعل، این فعل یک از یه جایی شروع میشه تا یه جایی، اون آخرش ما الیه الحرکه است. اما غایت به معنای ما الیه الحرکه در فاعل صادق است، زیرا فاعل میخواهد به این وسیله نقص خود را برطرف نموده و به سوی کمال سیرابی حرکت کند. فاعل هم از یه جایی به یه جایی در واقع میره، یعنی هم راجع به فعل هم راجع به فاعل. میگم معمولا ما به فعل نسبت میدن، اما ایشون میگه به هر دو میشه. اما همچنین غایت به معنی مال عجل الحرکه در فعل سا، این به نظرم دیگه تکلفه، در فعل صادق است برای اینکه واقعا این فعل برای سیراب شدن به وجود آمده است. خلاف ظاهر مال عجله الفعل، یعنی اونی که به خاطر اون فعلی انجام میشه، این اصلا به خاطر این مجازن دیگه، مجازن در واقع بگیم که این فعل برای سیراب شدن به وجود آمده است، این دیگه به فاعل برمیگرده، یعنی فاعل به خاطر اینکه سیراب بشه این کارو کرده، ولی حالا مجازن به فعلم اینجوری نسبت ده. اما آیت به معنای مال عجل حرکت در فاعل صادق است، این معلومه، برای اینکه این فاعل این فعل را واقعا برای سیراب شدن به وجود آورده است. شرح منظومه. خب حالا این چیزی بود که جلسه پیش اشاره کردم شهید مطهری سعی میکنه که هر دو رو به هر دو نسبت بده، اینو رفتم پیدا کردم اینجا اضافه کردم. خب این دوتا تعریف بود. بعد عرض به خدمت شما که چند تا نکته در مورد غایت گفتیم، میخواستیم بگیم. عرض به خدمت شما، خب یکیش همین بود که معمولا اون تعریف ما الیه الحرکه راجع به فعل به کار میره و تعریف ما لعجله الفعل نسبت به فاعل، اونم نه هر فاعلی، فاعل ذی شعور و دارای اراده و چی به کار میره علم. نکته بعدی اینه که در تعریف دوم یعنی ما لعجله الفعل، ما لعجله الفعل تصور غایت، یعنی اینجا غایت با علت غایی فرق داره، غایت با علت غایی فرق میکنه. تصور غایت علت غاییه، تصور غایت، خود غایت غایته، اون چیزیه که به خاطر اون ما فعل رو انجام میدیم. مثلا سیراب شدن، سیراب شدن غایته، اما علت غایی سیراب شدن نیست، علت غایی تصور سیراب شدنه، که اون تصور سیراب شدن اصلا علت العلله، یعنی اون علت غایی علت فاعلی رو اون درست میکنه، یعنی در واقع علت هست برای فاعلیت فاعل. علت غایی یعنی تصور اون غایت باعث میشه که فاعل فعل انجام بده. بنابراین ما باید تفکیک کنیم، حالا بعدا میرسیم از این استفاده میکنن، استفاده میکنیم تو بحث، که غایت با علت غایی فرق میکنه. علت غایی اون تصور است. چرا بهش میگیم علت؟ چون علت میشه برای اینکه فاعلیت فعل، فاعل فعلی رو انجام بده. علت تأثیرگذاری فاعل در فعل علت غاییه، که اون تصور است نه اون واقعیته. اون سیراب شدن، اون تصور سیراب شدنی که منو در من شوق ایجاد میکنه و اراده ایجاد میکنه و فعل انجام میدم.
پس اون جمله معروفی که میگن غایت تصورن مقدمه، در واقع علت غایت هست.
بله مقدمه. بله دیگه. علت نه غایت تصورن مقدمه، اون تصور غایت میشه علت غایی. غایت یعنی همون سیراب شدن. بله. تصورن مقدمه، وجودن مؤخره. احسن، تصورش میشه علت غایی، نه خودش، تصورش. آره بله، در واقع تصورش مقدمه بر فعله، وجودش مؤخره، یعنی نتیجه فعله، چون بر فعل مترتب میشه. حالا چند تا عبارت هم بخونیم. ابن سینا میگه والغایه به ماهی شی فانها تتقدم سایر العلل، غایت مقدم بر سایر، و هی علت العلل فی انها علل. منظورش همینه که اون علت فاعلی هم به همین علت غایی برمیگرده، علت علل یعنی علت همه چیزه، چون اون فعل هم که یه ماده داره، یه علت مادی داره، یه علت سوری داره، فاعل هم که فاعله. یعنی تا این تصور نباشه علت فاعلی نداریم، و بعدش هم که اون شی به وجود نمیاد که خودش ماده و صورت داره، علت مادی و علت سوری داره. و به ماهی موجودتون فل اعیان قد تتأخر، پس به یه معنا تتقدم، که حالا ایشون تصور رو نگفته ولی منظورش تصوره، دیگران گفتن تصور، ایشون هم. و اون مقدمه و اون علت العلل، موجودن مؤخره و معلوله، در واقع علت نیست. فیض کاشانی میگه که، مرحوم فیض کاشانی، العلت الغاییه علت فاعلیه لفاعلیت الفاعل، علت غایی علت فاعلیت هست برای فاعلیت فاعل، یعنی اون چیزی که باعث میشه که علت فاعلی فاعلیت پیدا بکنه اون علت غاییه. به ماهیت ها، یعنی به همون تصورش، نه به وجودش، ماهیت یعنی همون تصور. و معلولتون لهو فی الوجود، اون در واقع غایت معلول در وجود، یعنی وجودن. فهی غایتون به وچن و علتون غاییتون به وچن، پس به یه وچ میگیم غایت که متأخره، به یه وچ میگیم علت غایی که متقدمه. و کما ان العلت الغاییه ماهیه متمثلتون اندل فاعل، متمثلتون یعنی متصورتون، از همین کلمه تمثل هم استفاده کردن که ابن سینا میگن قائل به علم حصولیه برای خدا، چون کلمه علم حصولیه که به کار نبرده، تصورم تصورم به کار نبرده، تمثل به کار برده. ان تمثل النظام الکلی فی العلم السابق نمیدونم علتون لصدور فلان فلان و هازا هو العنایه و هازه هی العنایه. اونجا این کلمه تمثل به کار برده، از این کلمه هم معلوم میشه و یه متمثلتون الا الفاعل لل واقع اینن. یعنی متمثل یعنی چی؟ یعنی متصرفه اون علت غاییه. فکذالک غایت الواقع فی العین هی ما یرجع الی الفاعل، اونو در واقع فاعل ایجاد میکنه. اما اون علت غایی نه، اون همون تمثل غایته که اون در واقع تأثیر میده. محقق لاهیجی میگه ان الغایه یجب ان یکون مما یتعدا الیه فعل الفاعل، این هم غایته نه علت غایی. مما یتعدا الیه فعل الفاعل، فعل الفاعل به اون میرسه، نتیجه فعل فاعله. فتکون مترتبتن علی فعل الفاعل و متأخرتن عنه و مع ذلک فکونها علتن له، علتن له ما متقدمتن علی، از یه حیث متأخر از یه حیث متقدمه، حیثاش معلومه. علامه هلی میگه الغایه لها اعتباران یحصل لها به اعتباره ما التقدم و تأخر به نسبت الى المعلول و ذالک لان الفاعل اذا. بله دوستانی که اونجا هستن ما عبارت ها رو براشون نمیذاریم، حالا یک عبارتی بذاریم اینجا. بله خب عرض به خدمت شما که بله و ذالک لان الفاعل اذا تصور الغایه فعل الفعل ثم حصلت الغایه به حصول الفعل فماهیت الغایه یعنی همون تصور تمثل علتون لعلیت الفاعل، همین شبیه حرف ابن سینا است. از لولا تلک الماهیه و حصولها فی علم الفاعل یعنی همون تصور لما اثر ولا فعل فعل الفعل فان الفاعل للبيت يتصور. اینجا دیگه کلمه تصور به کار یتصور الاستکنان سکونت گزیدن رو تصور میکنه اولا فیتحرک الی ایجاد البیت ثم یوجد الاستکنان، تصور میکنه که یه جایی میخواد زندگی بکنه، استکنان پیدا سکونت پیدا بکنه، این باعث میشه که بره خونه بسازه، وقتی خونه ساخت میره اونجا زندگی میکنه، سکونت میگزینه، وجود سکونت استکنان محقق میشه. بله استکنان نوشته، اسکان ما میگیم، از کجا؟ به 67 کشف المراد صفحه 129. سلام علیکم و رحمت الله. استکنان هم اشکال نداره، آره دیگه، آره طلب کرده. بله دست شما در نکنه. بله سمیده به حصول البیت. سلام علیکم شما خواهی آقا، این چیز مقاله شما دیشب نصفش خوندم، صبح اصلا خراب شد، هیچ چیز خواستم باز کنم مشکل پیدا میکنم، یکی از دوستان اومد کمک کرد. آره ولی دیگه نرسیدم نصف دومو بخونم. دیشب دو نه دو تا دیشب مقاله، مقاله شما و یکی چهار تا مقاله رو باید نگاه میکردم، یکی رو نگاه کردم فرستادم، مقاله ایشون رو نصفش نگاه کردم، دیگه مقاله شما یه نفر دیگه نرسیدم. آره
نزدیک شدیم
از خودش. آره خب فایده داشت مقاله شما رو ندیدم، تکمیلش کردیم، خوب شد ندیدم. آره اینا گذاشتم الان صفحه اول نشونتون میدم، همون جلو چشممه. بله خب ثم یوجد به اصول فماهیت الاستکنان علتون لعلیت الفاعل و وجوده معلول للبید، اون ماهیتش علت و متقدمه، وجودش وجود استکنان معلول و متأخر. ولا امتناع فی ان یکون شیء الواحد متقدما و متأخرا به اعتبار اشکال نداره که یک چیز به دو اعتبار، یک مقدمه به لحاظ ماهیتش اون صورت ذهنیش متقدمه، به لحاظ وجود متأخره، هیچ اشکالی نداره. خب پس خلاصه شد، این چند دو تا فکر کنم نکته شد، اجمالا دو تا معنا شد برای غایت. به اصطلاح ما ینتهی الهی الحرکه، مال عجل الفعل، به اصطلاح اون مال عجل الفعل همون غایه در واقع تصورش علت غایی نامیده میشه، خودش غایت و علت، جهت این که علت نامیده میشه چون در علی باعث میشه که علت فاعلی تحقق پیدا بکنه، یعنی فاعل بره اون فعل انجام بده. در عرف هم معمولا وقتی کلمه غایت رو به کار میبرن، هم مال عجل الفعل ما الیه الحرکه رو خیلی کم به کار میبرن راجع به غایت، مثلا میگن هدف چی، غایت چیه، یعنی اون هدفی که میخوای به خاطر رسیدن به اون این فعل انجام بدی چیه، بیشتر تو عرف به همین معنا به کار میبرن. به هر حال دو تا معنا شده و در واقع حالا توضیح دادیم و نکاتی رو گفتیم. اما واژه دوم که این برای ما بیشتر مهمه، بحث غرض هست. خب غرض، عرض به خدمت شما، متکلمان وقتی بحث این قاعده رو مطرح میکنن کلمه غرض رو معمولا به کار میبرن، معلل بودن افعال الهی به اغراض، نمیگن به غایات، همونطوری که فلاسفه معمولا علت غایی و غایت رو به کار میبرن، اصلا غرض رو قبول ندارن، اصلا غرض رو منکرن، اما غایت رو قبول دارن، علت غایی رو قبول دارن، این دوتا تعریف رو قبول دارن، در مورد خدا هم یه تفسیری ازش دارن که حالا بعداً میرسیم. حالا اینجا هم یه خورده البته مطرح میکنیم، امروز خلاصهی مطرح میکنیم، بعداً که حرفای متکلمان تمام شد، مثل روالمون، روال بقیه قواعد، به دیدگاه فلاسفه رسیدیم، اونجا بیشتر توضیح میدیم. خب در لغت غرض خیلی معانی مختلفی داره، اینقدر معنا داره که احمد ابن فارس که متخصص ریشه یابی و اصل یابیه میگه اینجا من نتونستم معلوم کنم که این اصلش چی و چند تا اصل داره، معمولا میگه یه اصل داره، دو تا اصل داره، یه اصلا زیاده و یک اصل واحدی نمیشه برای این معانی پیدا کرد، متعدد و متباینند اصول و تعدادش هم حتی نمیگه. از جمله معانی غرض یکی استرابه، استراب بیقراری، یکی از معانی غرض شوق و اشتیاقه. اما این معانی به درد ما نمیخوره، به بحث ما مربوط نیست، اونی که به بحث ما مربوطه این معناست که غرض به معنای هدفه، که مثلا خلیل میگه الغرض الهدف، فیومی میگه الغرض الهدف الذی یرمى الی، اون چیزی که سیب آره میذاشتن و تیر رو به اون سمت میزدن، اون به اون میگفتن غرض، به اون چیز. ابن منظور میگه الغرض هو الهدف الذی ینصب فیرما فیه، جوهری میگه که الغرض الهدف الذی یرمى فیه، راغب میگه که غرض در ابتدا همین بوده معناش، همون سیبل بوده، بعدن به مرور زمان به مطلق هدف و غایت، نه فقط سیبل
مال این حرکه در
حیات، نه نه
اون الهدف میشه ما الهدف.
ببینید فعلا کلی، ببین کلی نبوده، اول به اون دایره میگفتن که اونجا میذاشتن و تیر میذاشتن، نه میشه مال عجله هم باشه به خاطر این که به اونجا بزنن،
اون میشه که سیبل نمیشه دیگه، سیبل اگه ببینید اون سیبل هست که
چرا از اون هر دو من
یعنی از اون که ما نباید مسئله منطبق بر این دو تا کنیم،
ببینی الان به معنی اصطلاحی نرسیدیم، معنی لغوی میگیم، در لغت ابتدا به اون میگفتن غرض، غرض البته معناهای زیادی داره، یه معناش بعدن به مطلق هدف گفتن، به مطلق هدف، یعنی مطلق هدف به معنی مال عجل الفعل، یعنی به مطلق هدفی که انسان به خاطر اون هدف کاری انجام میده، اونجا هم به مناسبتش اینه که به خاطر زدن تیر به اونجا این انجام میده، گرچه مایل این حرکه هم نسبت به اون معنا داره، مال اجلی هم معنا داره که هدف ما اینه که به اونجا بزنیم، اما بعدم این عبارتش اینه، میگه که الغرض الهدف المقصود به رمی ثم جعل اسما لكل غایه یتحرى ادراکها، تلاش میشه که به اون برسیم. خب این معنای لغویه، خیلی مهم نیست. در اصطلاح متکلمان غرض همون معنای دومه، علت غاییه، منتها یه قیدی داره که حالا بعدن میگیم که رو اون قید دعواست بین فلاسفه و متکلمین. چون شما ممکنه الان من اینو میگم میگه پس چرا فلاسفه اینو قبول ندارن، فلاسفه که غایت به هر دو معنا رو قبول دارن، پس چرا غرض؟ شما میگه غرض معنای دومه. نه، یه نکته ای توش هست که حالا اون نکته رو عرض میکنیم. در اصطلاح غرض یعنی همون معنای دوم غایت یا علت غایی، یعنی مال عجل شی، حالا به دو لحاظ میشه تصورش کرد. اما فلاسفه یه قیدی آوردن و چون اون قید رو حالا میگیم راجب خدا قبول ندارند، اونم بحث اراده است، قبول ندارند، اون وقت یه حالا فقط هم اراده نیست، حالا توضیح میدن. قاضی عبدالجبار میگه که فهم الغرض متا اطلق فالمراد به العلم بالامر المنتظر الذي له فعل الفعل. فعل الفعل مثلا ایجی میگه الغرض هو الامر الباعث للفعل للف ببخشید للفاعل علی الفعل، اون امریه که باعث میشه که فاعل به سمت فعل حرکت کنه، مبعوث بشه به سمت، یعنی فعل انجام بده، این همون مال اجل الفعل دیگه. و هو المحرک الاول للفاعل، همون تعبیری که اونا میگفتن، فلسفه میگفتن علتون لعلی میدونم علیت الفاعل، و هو المحرک الاول للفاعل، به جای علت محرک، باعث میشه که اون تصور محرک هست که اونم محرک اوله که اون باعث میشه که اون فاعل بره فعل انجام بده. و بهی یسیر الفاعل و فاعلا، و به واسطه اینه که فاعل فاعل میشه. و لذالک قیل ان العله الغائیه علت فاعلیت لفاعلیت الفاعل، که قبل نه تفتازانی میگه که ما یتعدا الیه شی و یترتب علیه یسما من حیث من هذه الحیثیه غایه و من حیث و یطلب و بالفعل غرضن ها. حالا این دیگه داره به اون حرف فلسفه نزدیک میشه، اون چیزی که در واقع شی به سمت اون میره که بیشتر به هم ما الیه نرکه میخوره، و به سید و یترتب علیه و اون که مترتب میشه بر اون، و به این غایت میگن. اما از اون حیث که فاعل اون فعل رو طلب میکنه به خاطر اون، به اون میگن غرض، در حالی که این معنای دوم غایت هم همین بود، اونم مال اجل الفعل همین بود. ولی حالا یه نکته داره که حالا معلوم میشه. طه نوی میگه که الغرض به فتح الغین و راء المهمله مال عجلهی فعل الفائل و یسمى علتا غایه ایزن ای الغرز هو الامر الباعث للفائل على الفعل فهو المحرک الاول للفائل و بهی اسیر الفائل و فائلا. در جای دیگه میگه که ها اینجا دیگه حرفای فلاسفه شروع میشه، میگه که اما غرز یه قید داره، غرض مختص فاعل مرید و مختاره، بحث این هم اینجاست. میگه الغرض و یسمى علتا غایه ایزن و هی مال اجلهی اقدام الفاعل علی فعلهی و هی ثابتتون لکل فاعل فعل بالقصد و الاختیار. اینجاست که دیگه فلسفه قبول ندارن غرض به این معنا رو، اگه مال فاعل بالقصد و الاختیار باشه. فان الفاعل انما يقصد فعل لغرض فلا توجد في الافعال الغير الاختياريه ولا في افعاله تعالى. این حرف فلاسفه است. خب فلاسفه چی میگن؟ فلاسفه میگن غرض با غایت متفاوته، هم به معنای اول که روشنه، حتی به معنای دوم، چون معنای دوم رو هم اونا یه جور خاصی معنا میکنن غیر از اونی که الان تو ذهن ما هست. اونی که تو ذهن ما هست از معنای دوم غایت یعنی مال اجل الفعل همون غرضه، همون هدفه. هدف یعنی مال اجل الفعل، یکیه. هر دو هم در فاعل عالم و مرید و باشعور و مختاره، اما فلاسفه این نیست نظرشون. فلاسفه میگن ما غرض رو فقط در فاعل بالاراده و بالقصد به کار میبریم، یعنی انسان. مثلا انسان، در مورد انسان غرض معنا داره. چرا؟ چون غرض مال فاعل بالقصده. فاعل بالقصد یعنی فاعل بالاراده، وقت عملی رو انجام میده چون اراده میکنه، اراده هم غیر از علمه. وقتی اراده میکنه یک هدفی رو لحاظ میکنه که اون غرضه، که اون هدف عائد خودش میشه. یعنی غرض رو ما جایی میگیم که یک فاعل مرید باشه. فاعل مرید هم کیه؟ فاعل مرید فاعلیه که میخواد یک غرضی رو بهش برسه، فعلی انجام میده. وقتی به اون غرض رسید مستکمل میشه و از اینجا میگن که خدا غرض نداره، چون خدا فاعل بالاراده نیست. مثلا خدا اراده نداره. اراده، اگرم ما میگیم اراده همون علم به نظام احسنه. چرا اراده نداره؟ چون اگه اراده داشته باشه، اراده معطوف و متوجه به غرض، نقاید غرض، به غرضه، و با غرض فاعل مستکمل میشه. خب متکلمان چی جواب میدن؟ میگن نه، غرض لازم نیست که فاعل مستکمل بشه. ممکنه من یه فعلی انجام بدم، هدفم این نباشه که چیزی گیرم بیاد. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خدا هم غرض داره، اما این غرض فاعل بالقصده، قصدش هم متوجه غرضه، اما این غرض به فاعل بر نمیگرده. منتها ابن سینا اینجا ادامه میده، البته اینو باید دیگه این ادامه بس اونجا تو فلسفه بگیم، ولی حالا الان میگیم اینجا، تو اینجا نوشته نیاوردیم ولی اینجا میگیم. ابن سینا میگه که حتی اگه شما بگید که خدا بر اساس اسطوره، اینجا دو تا مبنا وجود داره برای متکلمان و برای فلاسفه. متکلمان یکی حسن و قبحه، حسن و قبح عقلیه که بر اساس اون فاعل به اصطلاح غرضی رو قصد میکنه و اون غرض هم باید قبیح نباشه، مطابق با حسن و قبح باشه. یکی هم که خدا فاعل بالاراده است. حالا بعدا البته بحث بعدی بعد از این بحث مبانی بحث، اینا رو اونجا باید دوباره میگیم. مبانی علت معلل بودن افعال به اغراض چیه؟ فلاسفه این دوتا رو قبول ندارن، یعنی هم حسن و قبح رو قبول ندارن، حسن و قبح عقلی، هم به اصطلاح خدا رو فاعل بالاراده نمیدونن. یکی از دلایل این که خدا هم فاعل بالاراده نیست اینه که اراده لازمش غرضه و غرض مستکمل میشه خدا. خب بعد ابن سینا به این جواب متکلمان که آقا چرا خدا غرض داره، غایت هم داره، غرض هم داره، اما غرض سود خودش نیست، برای بندگان، همون صلاح طبق یه قول، اصلا هم طبق یه قول. خب ابن سینا میگه نه، همین که خدا بر اساس حسن و قبح و اراده و غرض خدا قصد میکنه به دیگران سود برسونه، نه برای خودش، به دیگران سود برسونه، کار حسن انجام میده طبق حسن و قبح. آره دیگه، غرض باته با. وقتی طبق حسن و قبح خدا هدف غرضی داره، غرضم انجام فعل حسنه، چون غرض خدا گفتیم یه شرط، یعنی یکی اینه که خدا باید غرض داشته باشه، یکی غرضش هم حسن باشه نه قبیح. در این قاعده اینم یک از مبانی. اون وقت خدا یک کمال یک کسب میکنه، مثل این که ما به فقیر که پول میدیم، به فقیر پول میدیم، به خودمون سود نمیرسونیم به اون، ولی کامل میشیم، مستکمل میشیم. همین که کار خوب میکنیم مستکمل میشیم. پس خدا هم ولو هدفش از خلق عالم تکلیف هرچی سود رساندن به دیگرانه، سود رساندن به دیگران هم کار حسنه، کار حسن انجام بدی کسب میکنی یک کمالی رو که فعل حسن انجام دادم من، یک کمالی به دست میاری. چنانکه بشر هم همینجوریه. خب جواب ابن سینا اینه که این قیاس کردید شما. انسان وقتی به فقرا کمک میکنه به اصطلاح یک کمالی در وجود او ایجاد میشه، ولی در خدا لازم نیست، چون خدا همه کمالات رو داره، چیزی نیست که نداشته باشه. بله در افعال خدا اضافه میشه کمالات، ولی اضافه شدن کمال در فعل باعث اضافه شدن کمال در ذات نمیشه. تو ارادش هم یکی از دلایلی که انکار میکنه ملا صدرا تو قدرت، میگه ساعت الفعل و ترک رو قبول نمی کنیم، چون این ساعت الفعل و ترک یعنی امکان الفعل و ترک. فعل اگه امکانی باشه به ذات سرایت میکنه، ذات هم ممکن میشه. میگم نه، امکان در فعل مثل اصل وجود موجودات ممکن الوجود، خدا ایجاد کرده پس خدا ممکن الوجوده. امکان در فعل سرایت به ذات نمی کنه. اینجا هم این که به فعل خدا کمالی اضافه میشود، این به این معنی نیست که در ذات خدا کمالی اضافه میشود. ما هم که اشکال نمی پرسیم، ما این چه
میگه خواهید اشکال قبول بکنیم برم به باستان. خب تمام افعال حسن این اشکال میاد دیگه، یه مطبط به تاول ما یه کمال رسیده خدا، مثلا خدا فاعل حسن شده.
بله دیگه،
خب من ممکن همه اونا بشه
و میشن دیگه. یعنی خدا فاعل بل اراده نیست، چون فاعل بل اراده باشه اراده معطوف به غایته، غایت هم فعل حسنه، اونم مستکمل میشه. پس با چی بگیم؟ لن تجد مخلصا. بعد از این جمله میگه نمیدونی حالا عبارتش هم هست اینجا، لن تجد مخلصا الا ان تمثل النظام الکلی فی العلم السابق فلان فلان و هذا هو العنایه. اون وقت چرا دیگه این اشکال پیش نمیاد؟ ذات داره ازش صادر میشه، اصلا اون قصد نمیکنه، فاعل بالقصد نیست، ذات اختزا داره میکنه. غایت هم به اون معنا هست، ما الهی الحرکه فعل خدا بالاخره به سمتی میره، جهان به سمتی میره. ما لعجله الفعل هم به این معنای عرفی نیست که همون غرضه، اما به این معنا که عرض به خدمت شما فعل در واقع خدا، در واقع ذات خدا اقتضا کرده کمال رو، به این معنا. یعنی همون ما لعجلهی رو هم یه جوری معنا میکنن مثل ما الهی الحرکه میشه، نه اینکه اونو لحاظ بکنه غرض رو و به خاطر تحقق اون انجام بده. اون میگم مستقیم ان شاء الله عبارت شون نه همش به یه جا برمیگرده، یه مجموعه پکیج. اتفاقا میگن همین غرض در مورد انسان باعث جبر میشه، چون انسان غرضی داره، اون غرض معلول عوامل خارجیه، اون به خدا برمیگرده، اما خدا غرض نداره پس مجبور نیست، مختاره، چون کسی اونو مجبور، ولی انسان مجبورن لعجل دوائی. این عبارت ملا صدرا تو جلد 6 هست، ابن سینا هم ظاهرن داره. الانسان مجبورن لعجل دوائی، چون اون دوائی که همون اغرازن، اون معلول علل خارجی هن که در نهایت به خدا برمیگرد، پس انسان مجبور از ناحیه خداست. الانسان مجبورم فی صورت مختار، مجبورم داره ها ملا صدرا، فقط مستر نیست. ابن سینا کلمه مستر رو به کار میبره، ملا صدرا هم مستر رو به کار میبره. دیدم بعد جا گفتن نه ملا صدرا کی گفته مجبور، نه کلمه مجبورم داره، حالا کلمه نگفته باشه، گفته البته ولی حالا نگفته باشه، مبنایی اختزا میکنه، ما باید حرف هر کسی بر اساس مبانی. بعضی‌ها میگه نه اینا درست نیست چون یه جای دیگه ملا صدر گفته اختیار. خب گفته باید اختیار رو بر اساس مبانی معنا کن. اختیار در مورد خدا یعنی کسی دیگری خدا رو مجبور نکرده، در مورد انسان یعنی اراده داره انسان، یعنی مرید بودن، مسبوقیت فعل به اراده در مورد انسان، در مورد خدا یعنی کسی او رو مجبور نکرده، که اون اختیار به معنی که در خدا هست در انسان نیست، چنان که اختیار به معنی که در انسان در خدا نیست، چون خدا اراده نداره، ما هم مجبوریم، ولی خدا مجبور نیست به خاطر دعوایی، چون دعایی نداره اصلا، خدا ذات اختزا میکنه. خب عبارت رو ببینید، والعالی، عبارت ابن سینا است، همین که عرض کردم، والعالی لا یکون طالبا امرا لعجل سافل، اصلا قاعده کلیه، فقط هم ربطی به خدا نداره، عقول هم شامل عقول هم میشه، عالی کاری رو به خاطر سافل انجام نمیده، یعنی یه کاری بکنه برای اینکه به پایین تر از خودش چیزی برسه، این نمیشه، حتی یکون ذالکم جاریان منه مجرى الغرض. غرض یعنی چی؟ یعنی همونی که شما به خاطر اون پایینی کاری انجام بدید، مثلا البته میشه هم به خاطر خودش انجام بده، میشه هم برای پایین ترش انجام بده. خب برای خودش که معنا نداره در مورد خدا که چیزی گیرش بیاد، پس باید بگیم برای دیگران، میگه اون هم نمیشه. والعالی لا یکون طالبا امرا لعجل سافل حتی یکون ذالک جاریا منه مجرى غرض. چرا؟ فان ما هو غرضون لقد يتميز عند الاختيار من نقيزه. اون غرض در واقع دو تا فعل، انجام بدم انجام ندم، اون وقت اون غرض در این طرف هست در اون طرف نیست. و یکون عند المختار انه اولا و اوجب، این طرف که اون غرض هست اولا هست و اوجب هست نسبت به این طرف که این غرض نیست. حتی انه لو صح ان یقال فیه، این داره جواب متکلمینو میده، انه اولا فی نفسه و احسن، حتی انه لو صح ان یقال فیه انه اولا فی نفسه و احسن، یعنی خدا داره یه کار اولا و احسن انجام میده، از اینجا میخواد بگه که اکتساب میکنه یه اولویت رو، یه حسن رو. ثم لم يكن عند الفاعل ان طلبه و ارادته اولا بهی و احسن لم يكن غرضا. غرض یعنی اونی که اولاست، یعنی اونی که حسنه نسبت به دیگری. خب اشکالش چیه؟ فان الجواد والملك الحق لا غرض له. چرا؟ چون اگه غرض داشته باشه اولا و احسن، که حالا اینا رو خواجه توضیح داده، اولا و احسن رو داره کسب میکنه، پس مستکمل شده. حالا چیه بگید؟ به خودش برمیگرده؟ چه بگید به دیگرین برمیگرده؟ جود به دیگران مثلا، اونجا هم داره فعل حسن رو کسب میکنه، یه اولویت، یه احسن بودن یا داره کسب میکنه. والعالی لا غرض له فی السافل. بعدش هم این جمله است که حالا اینا نمیخواستم بگم، از سریع، کل دائم حرکتا به ارادته فهو متوقع احد الاغراض المذکوره راجع الیه. اصلا هر کسی که یک فعلی رو قصد غرض داره، این میخواد به اون غرضه برسه، حتی یکون متفضلن اون مستحقن دلمت، برای اینکه اکتساب بکنه این مت، یا به این کار خوب کرد، استحقاق مت پیدا کرد، یعنی چی؟ یعنی کامل شد. فما جل انزالک، اما کسی که معنا نداره که استحقاق مت پیدا بکنه، معنا نداره که چیز اولایی رو کسب بکنه، معنا نداره که فضل به فضلی برسه، فما جل انزالک مثل خدا، ففعلو اجل من الحرکت و الاراده، خدا بالاتر از این، اجل از این که مرید باشه، این را داره اراده رو رد میکنه، یعنی اراده رو داره رد میکنه به خاطر غرض، یعنی غرض خیلی دیگه بده، اراده هم چون لازمش غرضه اون هم اشکال داره. اشکالش چیه؟ این که مستکمل میشه بعد. بله بله، اما اولش اعلم، بعدش جمله بعدیش هم اینه، اعلم انما، اینا رو بعدم بگیم بحث بکنیم، اعلم انما یقال من ان فعل الخیر واجب حسن و فی نفسه شیئون لا مدخل له فی ان یختاره الغنی الا ان یکون الاتیان به ذالک الحسن ینزهه و یمجده و یزکیه. خدا اون کار خوبه که انجام میده، خدا رو چی میکنه؟ منزه میکنه، مجد میده به خدا اون فعل خوب انجام. و یکون ترکوهو ینقص منه و یسلمه، سلمه نقص ایجاد میکنه. و کل ذالک ضد الغنی، غنی چیزی نمیشه، کامل نمیشه، غنی یعنی پر، هیچ چیزی کم نداره. خواجه حالا اینا رو توضیح داده،
کسی که مثلا اگه خداوند یک کار خوب رو انجام نده در حقیقت نقصی برای خداست دیگه، که باید انجام بده رو انجام نده.
اون نقص انجام بدم کامل میشه، انجام نده ناقص میشه، انجام بده کامل میشه، هر دو اشکال داره.
میخوام بگم که ابن سینا شاید میخواد بگه که خداوند کامل مطلقه،
خب
کامل بودنش هیچ ارتباطی به اینکه چه کاری انجام میده نداره، و منطور برمان
فرموتی
کلمین اگه اون کار
نکنه
ناقص میشه خدا.
نه نکنه رو ایشون نمیگه، بکنه رو میگه. بکنه میگه اون فعله که انجام داد اون میشه منزه میشه، میشه دارای مجد، میشه دارای اولا میشه، تو عبارت قبلی گفت احسن میشه، یعنی استکمال پیدا میکنه. درسته مقابلش هم میگه و انجام نده اونو کسب نمیکنه، هر دوش اشکال داره. ببینی انجام بده یعنی کامل مستکمل شد، اشکال داره، چون خدا مستکمل نمیشه که، کاملتر نمیشه که. انجام نده یه کمالی به دست نمیاره، اینم اشکال داره، یعنی کمالی که میتونه داشته باشه رو از دست میده، اینم اشکال داره، دو طرفش هم اشکال داره. متکلمی میگن نه فعل ربط به ذات نداره، قیاس. جوابش اینه که شما قیاس کردید خدا رو به انسان. انجام نده بله کار بدی کرده، اگه انجام بده چیزی گیر خدا نمیاد.
پس کامل بودن یا نبودنش متوقف بر اینکه این کار رو انجام بده یا
نه. انجام نده یعنی اگر به قبح برگرده، این به این معناست که خدا کار قبیح میکنه و طبق حسن و قبح و عدل خدا کار قبیح نمیکنه، به این معنا. انجام بده که بحث ماست، اصلا چیزی گیر خدا نمیاد. بله در انسان چیزی گیر ما میاد، به دیگری پول بدیم کامل میشیم، اما در خدا معنا نداره، چون کمال مطلقه، جایی اضافه نمیشه، نمیتونه بشه که. غیر از این که فعل خدا اضافه شده، فعلای حسن خدا اضافه شده، این به اضافه شدن چیزی در ذات منجر نمیشه. فعل هرچی اضافه بشه چه اشکال داره، فعل حسن اضافه میشه.
یه جورایی این خوب بودن خدا و کمالش بستگی داره به چه کارایی میکنه، یعنی در قید و بند مثلا
همون حسن قبلیه که کار رو بله دیگه، اگه ظلم بکنه کار بدی کرده.
خود ذات با قطع نظر از افعال ما نمیتونیم، در صورتی ذات کامله که این افعال رو انجام
نه نه. ببینید ما اتفاقا برعکسه، چون خدا کامله ظلم انجام نمیده. استدلال متکلمی بر اثبات عدل یعنی بر تنزیه الباری عن فعل القبیح چیه؟ میگه و استغناؤه و علمه یدلان علی انتفاع القبح عنه، یعنی این کشف میکنه، چون کمال مطلقه، چون کسی که ظلم میکنه یا نیاز داره یا علم نداره، نمیدونه که این بده، یا میدونه بده و نیاز داره، یا همینجوری عبث. حالا این شق سومی هم داره که نگفته، هر سه دلالت بر نقص میکنه، و چون خدا کمال مطلقه کار بد انجام نمیده، این کشف میکنه. در هر صورت خدا کمال مطلقه، ما از این کمال مطلق همونطور که استفاده میکنیم صفات خدا رو اثبات میکنیم تو توحید، تو افعالم استفاده میکنیم، میگیم خدا کار بد نمیکنه. صفات خدا رو چجوری اثبات میکنن فلاسفه متکلمی؟ وجوب الوجود یدل علی نفی سرمدیته و نفی زائد و مثل و شریک و فلان و فلان و فلان. واجب الوجود هم یعنی کمال مطلق که وجود براش، تمام کمالات براش ضروریه. وقتی اینجوری شد خب این نواقص ها نداره دیگه، همیشه هم هست، سرمدیه دیگه. از اون کشف میکنیم، اینجا هم از اون کامل مطلق بودن کشف میکنیم که کار بد نمیکنیم.
استکمال بچه الان تو انسان هم یعنی الزاماً اینجا به استکمال میشه فعل حسن.
چرا اینجوری شده؟ این احراز هویت نشد انگار. بله این حواسمون به بحث اینجا قطع شده. اینجا قطع شده. میگه احراز هویت نشد. نه بود، از اول بود. نمیدونم چرا اینجوری شد.
سایت یعنی
برگردیم عقب. آره حل یستویل لذین یحضرون و لذین لا یحضرون. خب نه الان درستش میکنیم آقا، فقط ما نباید خودمونو ببینیم. شما فرمایشتون رو بفرمایید. خب انگار نمیخواد دوما. آره نمیخواد اصلا، خیلی بد جوری فکر کنم چیز شده سایت مشکل. بله
در مورد انسان الزامان اگه هر فعلی حسنی انسان انجام بده استکمال براش اتفاق میفته؟ الزامان
نه، الزامان
در مورد خود انسان هم
نه،
حتی این چه برسه؟
نه چرا؟ چون خدا سنت گذاشته که شما به فقیر پول بدی یه کمالی بهت میده، میتونه نباشه، سنت.
در مورد انسان هم ممکنه فعلش فقط
بله بله
اتفاق بیفته، بله. کمالی پیدا نکنه.
بله همینطوره.
افعال عبس
اصلا چیز شد دیگه، اصلا اون نمیشه وارد شد. حالا باز یه بار دیگه امتحان کنم.
حالا شما تو دو جبهه دارید.
آره در دو جبهه داریم مشغولیم. این از سایت اگه الان هم وارد نشه این مشکل نه چیز نشده، همین گزینه چیز هست، آبیه هست. ببینیم شاید کار مشکلی دیگه. بله درست میفرمایید، یعنی ما میگیم اولا شما دارید قیاس میکنید خدا را به انسان، ثانیاً همه رفتن. این مدتی بود قطع شده بود دیگه، اینا دیدن الان آقای کاظمی اومد. خب شروع اصلا قطع شده، یعنی ضبطن با این که معمولا چیز نمیشه. نمیدونم چرا اینجوری شده. خب حالا دیگه قطع شد دیگه، دوستان ببخشن قطع شد و ما هم حواسمون نبود تا وصلش کنیم طول کشید. خب پس برگردیم به بحث خودمون. عبارت خواجه رو هم در توضیح ببینید، خواجه هم اینو توضیح میده، میگه که الغرض هو غایتو فعل فاعل یوسف بالاختیار، غایت فعل فاعلیه که مختار باشه. فهو اخص من الغایه، تو غایت شرط نشده که فاعل مرید باشه، لذا شامل خدا هم میشه. والقائلون به ان الباری تعالی انما یفعل لغرضن ذهبوا الى انه انما يفعله لغرض يعود الى غيره لا الى ذاته. یعنی متکلمین که میگن خدا غرض داره، نمیگن که این غرض به خدا برمیگرده، میگن به غیر خدا برمیگرده. و ذالک لا ينافي كونه، داره جواب میده در واقع به ابن سینا. و ذالک لا ينافي كونه غنيا و جوادا. فاشار الشيخ، شیخ به این میخواد جواب بده، به این جواب متکلمی میخواد جواب بده. الا ان من یفعل لغرض فلابد من ان یکون ذلک الفعل احسن به من ترکه، لان الفعل الحسن فی نفسه ان لم یکن احسن بالفاعل لم یمکن ان یسیر غرضا له. غرض وقتی میشه که احسن برای من باشه، بهترین باشه. ثم انتج من ذلك ان الملك الحق لا غرض له مطلقا و ان العالی لا غرض له لا مطلقا بل بالقياس الى الصافي. در مورد خدا، خدا مطلقا غرض نداره، اما در مورد عالی یعنی عقول نسبت به صافل غرض نداره. خب عرض به خدمت شما که خب متکلمین هم جوابشون اینه که نه، این که احسنه به لحاظ فعله، یعنی فعل این فعل بهتر از اون فعله، و این هم هیچ ملازمه‌ای بین این که به ذات خدا چیزی اضافه بشه نداره. خب حالا این ادامه بحث انشالله در بحث کلام که تموم شد در قاعده فلاسفه میرسیم، اونجا ادامه میدیم این بحث. ولی اجمالاً اینجا در واقع از دیدگاه فلاسفه دیدیم که غرض اخص از غایت. غرض اخص از غایت، غرض برای فاعل های مرید به کار میره، غایت هم برای فاعل های مرید هم برای غیر مرید به کار میبرن. و فلاسفه به این دلیل که غرض داشتن به استکمال می انجامه، افعال خدا رو معلل و اغراض نمیدونن. البته انکار حسن و خوب هم تأثیر داره، یعنی هم مبنای این که غرض باید داشته باشه، اینا یه اشاره بکنیم و اضافه کنیم، هم اون یعنی در واقع به دو دلیل، یکی استکمال، چون غرض داشته باشه استکمال پیش میاد، یکی هم به خاطر اینکه مبنای وجوب غرض که حسن و قاعده حسن و قبه قبول ندارن. بله خب، عرض به خدمت شما که
ریلکس هم میتونه باشه، یعنی خود این باعث شده که حسن آقا رو این کار کنن، یعنی چون اگر غرضی داشت و اراده ای داشت وقت...
تو ادله شون من یادم نمیاد، بررسی کردیم دیگه ادله شون تو حسن آقا، من یادم نمیاد به این استناد کرده باشه، اما تو نفی غرض دارم به این استناد میکنم، یعنی اینکه چرا استکمال پیش میاد حتی اگر هدف خدا رساندن سود به دیگران باشه نه به خودش، باز استکمال لازم میاد، از حسن قب استفاده میکنه، چون میگه این فعل نسبت به فاعل اولا و احسنه، پس یه چیزی گیر خودش هم میاد. ما میگیم نه، درسته نسبت من اولا و احسنه این فعل، اما اولا و احسنه یعنی این فعل خوبه اون بده، این بهتر از اونه، فعله بهتر از اون فعله، این فعله بهتر از اون فعله، این فعله خوبه اون فعل بده، و منم باید فعل خوب انجام بدم، اما این باعث نمیشه که وقتی من فعل انجام دادم یه چیزی کسب میکنم برای ذاتم. بله انسانها اونم به قول شما نه به صورت ضروری، به صورت سنت که خداوند این سنت رو گذاشته که وقتی ما کار خیری میکنیم ولو هدفمون دیگریه، یه چیزی گیر خودمونم میاد، یه ثوابی گیر خودمونم میاد، یه کمالی دیگه، ولی خدا اینجوری نیست، به قول شما انسانم میتونه اینجوری نباشه، ولی خدا یه هم سنتی گذاشته. خب الان این جای بحثش الان اینجا نیست، پس برگردیم به بحث خودمون که مراد از، البته وقت تموم شد، از آن نگفتن؟ خب پس جنبندی بحث بمونه جلسه بعد که اینجا در مورد بحث غرض منظور من مشخص شد، ولی فردا یادآوری هم میکنیم جنبندی.
واژه صلاح هم لازمه بررسی بشه یا نه؟
چرا؟ از چه جهت؟
مسلمان صلاح هم میگفتن دیگه، به جای قای غرض یا قایت تبدیل صلاح هم بکار
ببینید صلاح مصداق غرضه. بعد از این که ما میگیم التماس، بعد از این که ما میگیم که مثلا غرض لازمه، میگیم حالا این مصداق غرض چیه؟ صلاح یعنی سود، یعنی خدا ما رو خلق کرده برای این که به ما سود برسونه. بعضی هم میگن اصلا، یعنی همه سودهای ممکنه باید به ما بده، این در مصداق غرض.
خب فلاسفه پس قایت به معنی دوم رو در مورد غیر خدا و در مورد فاعل مختار به اراده فقط قبول دارن، درسته؟ به اون معنی که گفته شد ما
قایت به معنی اول که روشنه اونو قبول دارن، معنی دوم هم گرچه ظاهر مال عجلهی اینه که فاعل قادر مختار مرید یک لعجلهی، ولی اونا در واقع اینا یه مقدار توسع قائل شده، میگن نه فاعل بالعنایه رو هم شامله،
ذاتش
احسن این اختزا رو داره به صورت اختزایی، نه به صورت این که اونا تصور میکنه،
میشه معنی دیگه در واقع دیگه، میشه باز اون اجزن معنا نمیشه.
بله دقیقا اون معنا نمیشه، اونا توسع دادن به در اون معنا، ولی عرفا شما بگید مال عجل الفعل همون یعنی میرسه که فاعل مرید اونا توجه میکنه، اراده میکنه فعل رو برای اینکه به اون برسه، حالا به اون برسه اون کمالی باشه گیر خودش بیاد یا نه به اون برسه، یعنی برسه به اینکه به دیگران سود بده، و اون که به دیگران سود بده لازمش این نیست که خدا کمال مستکمل بشه.
بعد اینکه گاهی گفته میشه غایت خداوند خود خدا خود ذاته،
اینم از همون حرف هاست،
این یعنی
ما یعنی چی قایه؟ یعنی نیست.
اقتضا
بله، اقتضا یعنی درستش اینه. یعنی اگه می‌خواستن فلاسفه شفاف بگن، معمولاً فلاسفه خیلی بحثا شفاف نمیگن. شفاف اینه. البته اینم گفتن ها، در جای دیگه گفتن ذات اقتضا میکنه. و الا مال عجل الفعل ظاهرش این نیست. ما الا این حرکت اشکال نداره. ما مثلا فعل خدا به اون سمت منجر میشه، اشکال نداره. اما مال عجل الفعل یعنی اون چیزی که فاعل مرید اونو قصد میکنه، همه غرضه. ولی نه، آقایون میگن نه، این یه معنای عامی داره، شامل فاعل در واقع بالعنایه هم میشه. و بعد میگن خدا در اینجا هم غرض داره، غایت داره. غایتش ذاته. یعنی چی ذاته؟ یعنی چی ذاته؟ من این فعل انجام میدم برای ذات. یعنی چی برای ذات؟ یعنی ذات اقتضا میکنه. اصلا برای من، برای ذات معنا نداره. برای ذات یعنی برای یه چیزی گیر ذات بیاد، اونی که قبول ندارن اونا، ما هم قبول نداریم. اینی که نیست،
همون توسعه،
همون توسعه. احسن، کلن فلاسفه در مورد واژه های مختلف توسعه قائل میشن. ما الان عرفا میگیم اراده غیر از علمه. علم دارم بعد اراده میکنم، با استدلال ها اراده رو رد میکنم، بعد در معنای اراده توسعه قائل میشن. یه اراده یعنی همون علم. از متکلمین میترسن، از متکلمین فقها ها میترسن، نه متکلمین غیر فقهای، نه که فتوا دستشونه. آره، الا فتوا نباشی که. خب انشالله ادامه بس.
غرض برای فاعل بود، اراده رو به قصد استفاده میکنن، اراده رو قصد